پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
لحظه‌ای که بنای ناسازگاری دارد ممکنه که آغوش خدا برای مدتی به روی او چی بشه؟ ما میریم دکتر، میگه که این کورس رو باشیم فلسفه شو بگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام. یک نفر مرد، اون دنیا فیلم زندگیش رو بهش نشون دادن. توی فیلم زندگیش یه تعداد تپ ماهور دید، گفت خدایا اینا چیه؟ خدا گفت بنده من، اینها پستی و بلندی های زندگی شماست. توی این تپ ماهورها یک رد پا دید، گفت خدایا این چیه؟ خدا گفت بنده من، این رد پای شماست در میان پستی و بلندی های زندگی شما. پشت اون رد پا رد پای دیگری دید، گفت خدایا این چیه؟ خدا گفت بنده من، این رد پای منه. همیشه دنبالت بودم، مراقبت بودم، هواتو داشتم. خدا رحمت کنه آقای دولابی رو، ایشون می‌فرمودن یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک. ارجعی یعنی برگرد، پشت سرتو نگاه کن، خدا رو می‌بینی. خدا همیشه دنبالته، همیشه مراقب توست، همیشه حامی توست. فیلم زندگی جلو رفت جلو رفت تا رسید به یک ارتفاع خیلی بلند. گفت خدایا این چیه؟ خدا گفت بنده من، این همون مشکل بزرگ زندگیته. نگاه کرد، دید دو تا رد پا شده یکی. گفت خدایا همیشه حامیم بودی، همراه هم بودی، مراقبم بودی. مشکل زندگیم که بزرگ شد، سخت شد، منو رها کردی رفتی. خدا فرمود بنده من، این رد پای منه. گفت خدایا چطور ممکنه این مشکل بزرگ زندگی منه رد پای شما؟ خدا فرمود بنده من، دیدم نمیتونی عبور کنی، دیدم برات سخته، به نفس نفس افتادی. آغوشم رو باز کردم، تو رو بغل کردم و از اون ارتفاع عبور دادم. سوال: آیا آغوش خدا همیشه برای ما بازه؟ بله. آیا آغوش خدا همیشه بازه؟ نه خیر، نه خیر. خدا درسته که خیلی اشتیاق داره برای در آغوش کشیدن ما. خدا فرموده که حدیث قدسیه که اگر اونایی که با من قهرن، اگر اونهایی که به من پشت کردن، این کلمه مدبرونه، مدبر یعنی کسی که پشت میکند، کسی که قهر میکنه، اگه اونایی که با من قهرن بدونن من چه اشتیاقی دارم براشون، آغوش من چگونه برای اینها بازه، اینها از شوق غالب تهی میکنن، میمیرن که بدونن خداشون انقدر منتظرشون. آغوش خدا بازه، ولی یه وقتایی هم بسته میشه. مادر و بچه رفتن بیرون، دمدمای ظهره، بچه میگه مامان پفک میخوام. مامان میگه عزیزم داریم میریم خونه نهار بخوریم. پفک، نهار، پفک، نهار، پفک. شروع میکنه داد و بیداد، پا میکوبه، عربده میکشه. مامانه میگه این الان آبرو و حیثیت ما رو میبره. پفک رو میخره و بچه هم سریع پفک رو تا تهش میخوره. میگه مامان حالا بغلم کن. شما جای اون مادر باشین بغل میکنین بچه رو؟ هر کسی میگه بله، معلومه که از آداب تعلیم و تربیت خیلی آگاه نیست، چون این بچه پررو میشه، بی ادب میشه، هر کاری دلش خواست کرد، آبروریزی کرد، داد و بیداد کرد، پفک هم خورد، حالا بغل. درسته که مادر با تمام وجود میخواد که او را بغل کنه، ولی آغوش مادر برای لحظاتی به روی این بچه بسته میشه. چرا؟ چون بناست تربیتش بکنه. خب بنده‌ای که بنای ناسازگاری دارد، بنای میخوام و نمیخوام، بنای قر زدن، ممکنه که آغوش خدا برای یک مدتی به روی او چی بشه؟ چی بشه دوستان؟ بسته بشه. ما میریم دکتر، میگه که این قرص رو هر 8 ساعت یه بار بخور. چشم. تا حالا کسی بوده بگه که ببخشین فلسفه شو بگین؟ یا فلسفه شو بگو یا 2 ساعت یه بار میخورم تا چشت درد. کسی بوده؟ اگه هست بگین. خب شاید ما ندیدیم و چقدر ماها با نمکیم، خدا رو اندازه پزشک قبول نداریم. به اون پزشک میگیم چشم، به خدا چی میگیم؟ بنده من نماز بخون، با این فاصله هم بخون، اینجوری هم بخور. اه زرنگی، فلسفه شو بگو. بهت بگم من دانشجوی ترم 3 هم، خیال نکنی. خیلی جالب. پزشک میگه 8 ساعت یه بار چشم، خدا میگه اینقدر ساعت یه بار اینجوری. اه جالبه که ماها به خدا که میرسیم هممون فیلسوفیم. خیلی آمدن اینجا نشستن ببینن بالاخره فلسفه نماز چیه. بعضی ها نشستن ببینن ها رو بخونیم نخونیم. دوستان عزیز، هر کاری که خدا کرده، هر چی که خدا آفریده، هر فرمانی که خدا داده از روی حکمت است. چه ما حکمت و فلسفهش رو بدونیم چه ندونیم. دوستان، حتی سوسک و جیرجیرک هم در این عالم بی فلسفه و بی حکمت نیستن. تحقیقات علمی نشون میده اگر ما بتونیم در 1 ثانیه هرچه حشره روی کره زمین نابود بکنیم، 1 ثانیه حشرات مردند. 6.5 میلیارد نفر انسان روی کره زمین حد اکثر تا 8 ماه میمیرند. خب چرا؟ چون چرخه حیات به هم میخوره، چون اکوسیستم به هم میخوره. حالا بحث مفصل علمی است، ولی همون سوسک و جیرجیرک هم فلسفه داره. دلیل نیست اگه من و شما نمیدونیم یعنی اینها چی هم بی فلسفه و بی حکمت هم. حضرت موسی عبور میکرد از مکانی، به خدا گفت که خدایا یک کر میدی تو خاک اینجوری میلوله. گفت خدایا اینو واسه چی آفرید؟ چی آخه؟ خدا گفت موسی تو یک بار داری میپرسی این کرم رو واسه چی آفریدی؟ این کرم تا حالا 10 بار پرسیده، موسی رو واسه چی آفریدی؟ فلسفه داره. هم وجود موسی فلسفه دارد، هم وجود اون کرم. حالا اگه ما نمیدونیم که قرار نیست همه چیز رو زیر سوال ببریم. یا فلسفه بافی کنیم. یکی گفت این ناف به چه درد میخوره؟ ناف یه سوراخ گذاشتم وسطش، این صاف بود همچین، خوشگلتر هم بود. گفت مگه نمیدونی؟ گفت نه. گفت خدا انسان رو از گل آفرید. گفت خب. گفت گذاشت رو آفتاب خوشه. گفت خب. گفت 2-3 روز بعد انگوش زد ببینه خوش شده یا نه، شد ناف. انشالله خدا منو میبخش. ولی قرار نیست اگر ما فلسفه چیزی رو نمیدونیم فلسفه بافی بکنیم. که دوستان عزیز، سوره قمر آیه 49، انا کل شیئن خلقناه به قدر، ما همه چیز را به اندازه آفریدیم، هیچ چیزی در این عالم نه کمه نه زیاد. سال 1908 در جنگلی در آریزونای آمریکا 5,000 آهو و گوز زندگی میکردن. دوستان طبیعیه هر جایی که آهو و گوز باشه شیر و ببر و پلنگ هم هست برای که اینها رو بدرن و بخورن. گرگ و شغال و روباه هم هست برای اینکه پسمانده شکار اونها رو بخورن. یه تعداد جوان متعصب مسیحی دور هم جمع شدن، گفتن یعنی چی که این آهوها و گوزنها رو حیوانات تیز چنگال میدرند و میخورند؟ یه بچه آهو یه شیر یک ببر دنبالش میکنه، گناه داره؟ تصمیم گرفتن هرچه حیوان تیز چنگال بود رو از بین ببرن. خب شیرها، ببرها، پلنگها کشته شدن. 25 سال بعد 5000 آهو و گوزن شد 500000. اینا فقط زیاد می شدن، زیاد می شدن. خب یه تعدادم با مرگ طبیعی می مردن ولی شکار نمی شدن. هرچه علف بود خوردن، هرچه گیاه بود خوردن، پوست درخت ها رو خوردن، شروع کردن به خوردن تنه درخت ها. خب حیوانی اینها رو دنبال نمی کرد، جست و خیز نداشتن، غذای مناسب نداشتن، خون اینها مسموم شد، شروع کردن به مردن. جنگل فرش شد با جنازه آهو و گوزن. بیماری های حیوانی شروع پیدا کرد، بیماری های مشترک بین حیوان و انسان شروع پیدا کرد. دولت آمریکا مجبور شد چند میلیون دلار هزینه کنه، تمام دهکده ها رو از انسان ها خالی بکنه، محل رو قرنطینه بکنه، جنازه حیوانات رو جمع بکنن و به هر حال بتونن اوضاع رو مهار بکنن. چرا؟ چون انسان نفهمید انا کل شیئن خلقناهو به قدر، ما همه چیز را به اندازه آفریدیم، دخالت تو کار خدا نکنه. دوستان سال 1912 باز در آمریکا، در بخش از آمریکا 7 دهکده بودن دور یک دریاچه ای که از هیچ جا آب توی این دریاچه ریخته نمی شد. دریاچه پر از ماهی بود، مردم شکار می کردن، ارتزاق می کردن. مرغ های ماهی خاری اونجا بود به نام مرغ های مارتین، بالهای سفید و صورتی رنگی داشتن. اینها پرواز می کردن بالای دریاچه، شیرجه می رفتن در آب و ماهی شکار می کردن و می رفتن. شورای 7 دهکده دور هم جمع شدن، گفتن چرا بخشی از ماهی های ما رو باید مرغ های ماهی خار بخورن، هر چی هست مال خودمونه. یه اطلاعیه دادن که مسابقه برای شکار مرغ های مارتین، هر کس جنازه بیشتری از مرغ های ماهی خار تحویل بده جایزه بیشتری میگیره. تفریح جوان های 7 دهکده شده بود کشتن مرغ های ماهی خار. در 2-3 هفته هرچه مرغ ماهی خار بود کشته شد. مردم خوشحال بودن که از این به بعد مرغ های ماهی خار ماله کشته شدن و ماهی ها ماله خودمونه. یه مدت گذشت، دیدن آب دریاچه هر روز داره کمتر و کمتر و کمتر میشه، تعداد ماهی ها داره کم و کم میشه. خب خیلی نگران کننده بود، آب دریاچه داره میره پایین، تعداد ماهی ها کم شده، محیط سرسبز دور دریاچه آرام آرام داره خشک میشه. مردم فکر کردن اگر اوضاع پایین رفتن آب و کم شدن ماهی ها با همین روند ادامه پیدا کند، دریاچه از بین میره و در واقع زندگی ما نابود میشه. رفتن سراغ متخصصین محیط زیست، بیاین بررسی کنین ببینین اشکال کار کجاست. آمدن بررسی کردن، گفتن کف این دریاچه گیاهایی است که برگهای پهنی داره، این برگها روی هم لایه لایه کف دریاچه رو پوشاندن، مثل فرش گسترده شدن کف دریاچه. اینها ریشه هایی دارن که مثل مته اینجوری زمین رو سوراخ میکنن میرن پایین، و اینها وقتی دارن میرن پایین، مسیری که سوراخ میشه به واسطه این ریشه ها باعث میشه که از همین سوراخ آب از زیر دریاچه بجوشه بیاد بالا. در واقع آب دریاچه از مسیر سوراخ ریشه ها و از کف دریاچه تامین میشه.
برگ این گیاه ها خاصیتش اینه که آبی که از زیر میاد از این برگ عبور میکنه میاد بالا، ولی آبی که از بالا میخواد برگرده برگ اجازه نمیده این آب برگرده. ماهی ها وقتی تخم ریزی میکنن تخم اینها میره لای این برگ ها، بستر مناسبی است برای نگهداری تا تبدیل تخم به بچه ماهی. مرغ‌های ماهیخوار مارتینی که شما شکار کردین، اینها وقتی پرواز می‌کردن بالای دریاچه برای شکار ماهی، فضولات اینها می‌ریخته توی آب، تهنشین می‌شده به کود طبیعی برای گیاهایی که کف دریاچه است. شما مرغ‌ها رو کشتین، گیاه‌ها دیگه کود دریافت نمی‌کنن، گیاه‌ها کم‌پشت شدن، یه جا گیاه هست یه جا گیاه نیست. خب آب داره از این مرحله که برگ‌ها دیگه نیستن برمیگرده پایین. خیلی از تخم‌هایی که ماهی‌ها در واقع تخم گذاری می‌کنن داره میره توی گلولای به جای لای برگ‌ها، تخم ماهی‌ها هم از بین میره. شما تنها و تنها و تنها راهی که دارید اینه که برین چند جفت مرغ ماهیخوار مارتین، نه چیز دیگه، همونایی که کشتین، برین از هر جای دنیا شده پیدا کنین بیارین اینجا رها کنین. اینها زاد و ولد میکنن، زیاد میشن و اوضاع به شرایط طبیعیش برمیگرده. خب این اتفاق افتاد، چندین ماه طول کشید، آرام آرام همه چیز درست شد. چرا این اتفاق افتاد؟ چرا دریاچه داشت خشک میشد؟ چرا ماهی ها داشتن از بین میرفتن؟ چون آدمی زاد نفهمید. انا کل شیئن خلقناه به قدر، ما همه چیز را به اندازه آفریدیم. دخالت نکن. استرالیا پرگونه ترین و متنوع ترین حیوانات رو داره نسبت به سراسر جهان. شما هیچ جا گونه های حیوانی رو با این تنوع که در استرالیا میبینید نمیبینید. پرنده، چرنده، خزنده، همه چیز. جالبه بدونید تا حدود 100 سال پیش، 110 سال پیش، استرالیایی که این همه حیوان داره خرگوش نداشت. یک مهاجری به خودش گفت که خب حیفه این همه حیوان دارن خرگوش نداره. یه جفت خرگوش نر و ماده رو برد اونجا رها کرد. خرگوش هم حیوان بسیار 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 پرزاد و ولدیه، تون 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 زیاد میشه. الان سال هاست که یکی از معضلات دولت استرالیا دفع خرگوش های مزاحمه. پنجره آشپزخونه رو باز میکنن خرگوش میپره تو، واسه اینه که مردم نفهمیدن که بابا جان خدا همه چیز رو به اندازه آفریده. اگر قرار بود در استرالیا خرگوش باشه خودش میذاشت. لطفا شما فضولی نفرمایید. ما آرام آرام داریم پی میبریم که آفریده های مادی خدا به جا، به مقدار و به اندازه است. کوتا پی ببریم آفریده های معنوی خدا هم به جا، به مقدار و به اندازه است. نماز یکی از آفریده های خداست، ولی آفریده معنوی. خدا کی در قرآن فرمود ما هر چیز مادی را به اندازه آفریدیم؟ نه، همچین چیزی نفرمود. کل شیئن، هر چیزی مادی و معنوی ما به اندازه آفریدیم. نمازم به اندازه است، به جاست، به مقداره. همینی که هست به همین شکلی که هست، به همین مقداری که هست. فضولی هم تو کار خدا ممنون. نه اینکه حالا من نمیخوام از فلسفه نماز بگم، براتون میگم مفصل، ولی حواسمون باشه آفریده های خدا به جا و به مقدار است. حتی اگر ما ندونیم چرا، باید بپذیریم و دستکاری هم توش نکنیم. دوستان، بعضیا به من میگن چرا فقط مسلمان ها نماز میخونن، بقیه یهودی ها، مسیحی ها؟ اولا بدونید که نماز دستور خدا به تمام پیامبرانه، مخصوص تمام دین هاست. 124,000 پیامبر فرمان به نماز داشتند، فقط شکل نماز متفاوت بوده، زبان نماز متفاوت بوده. این نیست که نماز فقط مال ماست، نخیر. یهودی ها نماز واجبی که دارن، نماز صبحشون حدود 3 ربع ساعت طول میکشه. نماز واجبشون، نه اینکه حالا مستحبه، اگه دلت خواست بخون، نخواست نخون. نماز دستور خدا به همه ادیانه. حالا خیلی ها آمدن دستورهای خدا رو حذف کردن، قیچی کردن، سانسور کردن، ما این کارو نکردیم. یه قرآنی 2-3 سال پیش در آمریکا چاپ شد، من اینو دیدم انقدر خندیدم. یک ببخشید قرآن گفتم، یک انجیل نوشته بود نیو بایبل، انجیل جدید. بعد وقتی باز میکردی، دوستان آمریکایی لطف کرده بودن، یه 50 صفحه از انجیل قبلی ها نبود اصلا. گفتن اینا رو خدا حواسش نبوده زیادی گفته. به انجیل اونها که نمیشه اعتماد کرد، به تورات که نمیشه اعتماد کرد. ولی نماز دستوریست که هم در تورات اومده هم در انجیل. تو تورات و انجیلی که 40-50 سال پیش چاپ شده هست، تورات و انجیلی که الان داره چاپ میشه نیست. خب آدم و حوا اولین روزی که رانده شدن از بهشت و آمدن روی زمین، همان روز اول خدا فرمان داد 50 رکعت نماز میخونید. از آدم و حوا شروع شد و به تک تک پیامبران فرمان نماز صادر شده. دوستان بذاریم بریم سراغ قرآن خودمون. سوره انبیا آیه 73، به پیامبران برپا داشتن نماز و کارهای نیک را وحی کردیم. پیامبران همشون. سوره مریم آیه 31، امروز یا میکروفونه میگیره یا صدای من میگیره و یکی باید بگیره. سوره مریم آیه 31، عیسی میگه من پیامبر خدا هستم و بنده خدا، و خدا فرمود تا روزی زندم نماز بخونم و زکات بدم. سوره طه آیه 14، به موسی فرمان نماز داده میشه. سوره یونس آیه 86، خدا فرمود به بنی اسرائیل گفتیم تو خونه هاتون نماز بخونین. سوره هود آیه 78، حضرت شعیب به قومش فرمان نماز میده. اونا میگن یا رسول الله، این نمازی که شما میفرمایید ما بخونیم، آیا با خواندن این نماز خدایی که پدران ما میپرستیدن رو دیگه نمیتونیم بپرستیم؟ سوره آل عمران آیه 39، زکریا در حال نماز بود که فرشتگان الهی به او بشارت دادن تولد فرزندی به نام یحیی رو. سوره لقمان آیه 17، لقمان یکی از پیامبران الهی است. لقمان به پسرش میگه پسرم باید نماز بخونی. نماز فقط مال مسلمان ها نیست دوستان من. هر توضیحی رو درباره نماز بدم اینو عرض بکنم. من خدمت آقای قرائتی رسیدم، به هر حال ایشون رئیس ستاد اقامه نماز کشور هستن. گفتم آقای قرائتی این نوع مطالب رو میخوایم بگیم؟ ایشون فرمودن نکاتی رو شما حتما بگید توی سخنرانیتون. یکیش اینه که آنچه که شما امروز میشنوین همه دلایل نماز نیست. یعنی خدا نماز رو فرستاد به خاطر همین 3-4 ساعت سخنرانی که فرهنگ میکنه، دیگه هیچ نکته ای در نماز وجود ندارد، فقط همین بود که ما گفتیم. نخیر، اینی که امروز خواهید شنید قطره است از دریای نماز. و به قول آقای قرائتی گفتن این جمله جمله خوبی، اگر بگید بگید این چیزی است که به عقل ناقص ما رسیده، تحقیق کردیم، گشتیم، خودمونو کشتیم، یه چیزایی فهمیدیم. ولی معنی نماز واقعا این نیست. بسیار وارد بحث نماز بشه. چرا نماز بخونیم؟ چند نفر نظر بدن من بشنوم. دستور الهی است. به آرامش میرسیم، پرورش روحمونه. یکی یکی بگین، یکی یکی. به خدا نزدیک میشیم، بهش نیاز داریم، بندگی میکنیم، عشق بازی میکنیم با خدا، خدا با خدا حرف میزنیم، از خدا تشکر میکنیم، میخوایم یادمون نره خدا رو. بسیار دوستان، من میخوام برای یک محبوبی هدیه بخرم. چرا 2-3 ساعت تو خیابون میگردم مثلا برای مادرم عزیزم، روز زنه، روز مادره، میخوام برای این محبوب عزیزم هدیه بخرم. چرا 2-3 ساعت وقت میذارم؟ خب اولین مغازه برم هرچی بود بخرم دیگه. واسه اینه که میخوام هدیه ای بخرم که به دل محبوبم بچسبد، درسته؟ وگرنه اولین مغازه میرفتم تو، هرچی بود هرچی داشت. حالا شاید لوازم ساختمانی میفروختم، یه فرغون میخریدم، میگفتم مادر روزت مبارک، بابا رو بشون توش تاب بده. خب چرا 2-3 ساعت وقت میذارم؟ چون میخوام هدیه ای بخرم که محبوب من کیف کنه باش. من دارم از خونه میرم بیرون، خانمم میگه عزیزم پیاز نداریم، داری میری بیرون پیازم بخر. چش، میرم بیرون فکر میکنم خانممه، عشقمه، عزیز دلمه، پیاز کلاس داره، آدم واسه عشقش پیاز میخره، سس هزار جزیره. میبرم خونه میگم عزیزم چون خیلی دوستت داشتم هزار جزیره. خانمم میگه ببین مگه دوستم نداری؟ میگم چرا. میگه من چی میخوام؟ پیاز میخوام. دوباره میرم بیرون میگم وای خانممه، عزیز دلمه، پیاز گالینا بلانکا. خانم برات عصاره مرغ خریدم. اگر عزیزت باید چیزی بخری که عزیزت دوست داره، هدیه‌ای به او بدی که به دل عزیزت بنشیند. دخترها الان، شماها نه، اونا که این تو خیابون اینا قرار میذارن، به پسره میگه هم دوست هم داشته باش، دست میذاره رو قلبش، هم دوست هم داشته باش، یعنی هم دوستم داشته باشم گوشواره و علنگو، یا عاشق باش یا رسم عاشقی رو به جا نشون بده عاشقمی. دختره میگه اگه عاشقمی باید خرج عمل دماغمو بدی، اگر نه دروغ میگی. خدا میگه بنده من هم دوستم داشته باش، هم دوستم داشته باش، یا عاشق نباش یا رسم عاشقی رو به جا بیار. مگه نمازت رو نمیخوای به من هدیه کنی؟ هدیه‌ای بده که من دوست دارم. من دیدم بعضیا میگن که نماز تشکر از خداست. منم دوست ندارم اینجوری تشکر کنم. من میخوام یه لباس سفید گشاد بپوشم، 3 تا عود روشن کنم، 10 تا شمع، اینجوری بشینم بگم خدا خیلی ماهی ممنونتم، اینقدر با حالی تو. تو بعد از خدا جوری تشکر کنی که او دوست داره، نه جوری که تو دوست داری. تازه کی گفته نماز تشکر از خدا؟ حالا به اینم میرسیم، این جمله غلطیه. دوستان عزیز، چرا نماز بخونیم؟ خدا هر جا از بهترین ها صحبت کرده، یکی از ویژگی هاشون این بوده که نماز میخوانند. متقین نماز میخوانند، مؤمنین نماز میخوانند، صالحین نماز میخوانند، نیکوکاران نماز میخوانند، بهشتی ها نماز میخوانند. هر جا خدا هم خوبا گفته، یکی از ویژگی هاشون اینه که نماز میخوانند. خب ما میخوایم جزو آدم خوبا باشیم، چرا نماز میخونیم؟ شما صبح اگه از خواب بیدار شین، مثلا ساعت 9 صبح، آیا طلوع خورشید رو میبینین؟ یک نفر میگه نه، بقیه دارن فکر میکنن شاید ببینن. بسیار جالبه، به هر حال این سوال برانگیزه. آیا میشه که خورشید بگه که چون شما دیر میخوای پاشی ما بیخیال شدیم، مثلا امروز طلوع نمیکنیم، باشه فردا انشالله؟ شما زود بیدارشی یا دیر، خورشید طلوع میکند، منتها کسی که زود بیدار میشه توفیق دیدن طلوع رو پیدا میکنه. خدا خیلی به ما نزدیکه، خیلی خیلی خیلی. تو قرآن میگه از شما نزدیکترم حبلل ورید، از رگ قلب به شما نزدیکترم. ما اون دوستی که ورید رو ترجمه کرده گردن، عربیش خوب بوده، زیستشناسیش خوب نبوده. از دوستان پزشک سوال کنید که ورید کدام رگ است. خدا فرمود در قرآن که من از رگ قلب به شما نزدیکترم. حالا بعضی ها هنوز اینجوری میکنید
گردن.
حالا قلب و گردن، خدا به هر حال فرمود من خیلی به شما نزدیکم. اونایی که نماز میخونن چونه میزنن، چونیستن این هم جیف. اونایی که نماز میخونن خدایی که انقدر به ما نزدیک است رو درک میکنن، مثل کسی که صبح زود بلند میشه که طلوع خورشید رو ببینه. اونی که نماز نمیخونه خدا رو درک نمیکند. چه ربطی داره که من نماز بخونم خدا رو درک کنم، نخونم درک نکنم؟ انشالله امروز که من گفتم جلسه تمام شد به ربطش پی میبرید. 3-4 ساعتی که حرفمو شنیدید به ربطش پی میبرید که چرا کسانی که نماز میخونن میتونن خدا رو درک کنن، کسانی که نمیخونن نمیتونن. چرا نماز میخونیم؟ چون نماز یه دانشگاه هست که به ما کلی درس میده. درس مغرور نبودن و کنار گذاشتن تکبر، درس خودخواه نبودن، درس نظم و انضباط، درس زندگی هدفمند، درس زندگی پاک و سالم، درس مدیریت زمان، درس تشکر از دیگران، درس رهایی از وابستگی، درس رها شدن از استراب و نگرانی، درس اعتماد به نفس و مثبت اندیشی، درس کار برای خدا، درس. حالا امروز میگیم ببینین یکی از درس های نمازم تشکر از خداست. یه دونش اصلا جای اینو طرح نکنید که نماز تشکر از خداست. نخیر، نماز صدها چیزه، یکیشم تشکر از خداست. دوستان عزیز، پس دیگه نشنوم که کسی بگه نماز تشکر از خداست. به بعضی ها میگیم که آقا نماز بخون، نماز ستون دین، پیامبر فرمودن نماز ستون دین است. میگه مردونه که دینشو بدون ستون حفظ کنه، با ستون که هنر نیست. بعضی ها به من میگن که آقای فرهنگ اصلا دستور نماز کجای قرآن آمده؟ من سوالم اینه، شما تا حالا قرآنو خوندی؟ اصلا احیانا لطف کردی ورقی؟ فکر میکنین چند بار در قرآن خدا از نماز صحبت کرده؟ یه عددی بدین. خیلی عدد گفتن بدین. 10 تا؟ 100 تا؟ همینجوری 1000 تا؟ 27 بار. این عددا رو از کجا میارین؟ اون 1000 بار. اونی که گفت 1000 از کجا گفت 1000؟ همینجوری شانسی 1000 تا. اگه نمیخوای 5000 تا. 1000 بار در قرآن درباره نماز صحبت شد. اینی که میگم 1000 1000، نه این که مثلا ما روندش کرده باشیم حالا 965 بار بوده ما میگیم دیگه خب 1000 تا. نه خیلی، 1000 بار در قرآن به نماز اشاره شده، یا به صورت خبر چیزی به نام نماز آمده، یا به صورت دستور باید نماز بخونید، یا به صورت ثواب کسانی که نماز میخونید ثوابش اینه، یا به صورت عقوبت کسانی که نماز نمیخونید چه چیزی یقه شما رو میگیرد. مثلا در قرآن داریم از جهنمیان میپرسن چی شد که شما اهل جهنم شدین؟ بهشتی ها ازشون سوال میکنن چی کار کردین بردنتون جهنم؟ یه چیزایی میگن. یکیش هم اینه، ما نماز نمیخوندیم، ما اهل نماز نبودیم. دوستان عزیز، 1000 بار خدا در قرآن به نماز اشاره کرده. از علی علیه السلام سوال کردن که رسول خدا قبل از اینکه دنیا را ترک بفرمایند آخرین چیزی که گفتن چی بود؟ علی فرمود رسول خدا قبل از ترک دنیا سرشون رو روی شانه من گذاشتن، گفتن علی جان از صلات نماز و دنیا رو ترک کردن. ببینید پیامبر خدا وقتی میخواد رحلت بکنه مهمترین توصیهش رو باید به مسلمان ها بکنه و بره نماز. دو تا کتاب داریم، وسائل الشیعه و مستدرک الوسائل، دو تا از کتاب های حدیثی معتبر شیعه. 60,000 روایت توی ایناست. جالبه بدونید از 60,000 روایت معصومین که در این دو کتاب جمع شده 20,000 تاش مربوط به نمازه. یک سوم کلام معصوم درباره نمازه. بعضیا به من میگن آقای فرهنگ خدا مگر به عبادت ما نیاز داره؟ خدا چه نیازی به نماز ما داره؟ هیچ نیازی نداره. اگه مثلا نیاز خدا میخونی نخون دیگه. خدا که ما در قرآن میگیم الله الصمد، توی نماز میخونیم دیگه، الله الصمد آیه قرآن. خدا چیه؟ بی نیاز است، نیازی نداره که. یه بچه میاد خونه میگه وای مامان چیه؟ معلممون 10 صفحه مشق گفته؟ خیلی به مشق نیاز داره مامان؟ گفته هر کدومتون 10 صفحه؟ آخه بیچاره چقدر مشق نیاز داره؟ ماما من میخوام 20 صفحه بنویسم، گناه داره؟ بعد میشه بگی بابا 2 سری کپی هم از روش بگیره؟ یکم معلممون خوشحال شه اینقدر مشق میخواد؟ معلم شما هیچ نیازی به مشق شما ندارد. وقتی به تو میگه 10 صفحه بنویس، چون تو باید رشد کنی، تو باید قد بکشی، تو باید باسواد بشی، معلم چه نیازی به مشق داره؟ خدا چه نیازی به عبادت من و تو داره؟ وارد بحث نماز که شدیم، یکی یکی میبینین که تمام نماز نیاز من و شماست. خدا نیازی؟ خب وضو، اولین جای در وضو میشوریم کجاست؟ صورت دست. اولین جایی که میشوریم صورته. دوستان دست مستحبه، میتونین نشورین. اولین جایی که واجبه در وضو باید شسته بشه این آب رو بگیرین صورتتون رو بشورین. خب صورت چی هست؟ صورت نقطه شروع یک ارتباطه، نقطه برقراری و آغاز یک رابطه است. من میتونستم امروز سخنرانیمو اینجوری شروع کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سخنرانی امروز ما نمازه. میشد؟ بله. اینایی که میگن بله شوخی میکنن ها؟ بله. دوستان صورت نقطه شروع یک ارتباطه. ما اول رو در روی هم قرار گرفتیم، بعد ارتباط آغاز میشود. خب آب چیه؟ آب هم همونیه که پاک میکنه، تطهیر میکنه. ما از بیرون که میریم خونه دستمونو میشوریم. چرا میشوریم؟ چون میخوایم دستمون پاک بشه. خب اولین جایی که میشوریم صورت، محل برقراری و آغاز یک ارتباط. با آبم میشوریم، یعنی داریم میگیم خدایا دارم آماده میشم برای ایجاد یک ارتباط پاک. بعد کجا رو میشوریم؟ دستمون رو. دست نشانه چیه؟ دست نشانه قدرت. دوستان شنیدین مثلا دولت ما میگه ما دست آمریکا رو کوتاه میکنیم، منظورشون چیه؟ مثلا میگن الان دست آمریکا انقدیه، بعد ما اقداماتی داریم میکنیم بشه انقد، بعد بگن خب دیگه الان دست آمریکا کوتاه شد. دست نشانه قدرت. وقتی میگن دست او رو کوتاه میکنیم، یعنی قدرت او رو در هم میشکنیم. وقتی خدا در قرآن فرمود تبت یدا ابی لهب، منظور خدا این نیست که دستای ابولهب بریده بشه. مثلا صبح مردم بیان تو خیابون دست نداره، خدا برید. منظور خدا اینه که ما قدرت او رو در هم میشکنیم. دست نشانه قدرته. قدرت خانوما تو چیه؟ جیغ، گریه، ناخون دراز. شما چی گفتی اونجا؟ اون دختر خانم چی گفتی؟ ظرافت. دیگه؟ صندل دیگه؟ داد دیگه؟ اشوه دیگه؟ محبت؟ خب اینایی که جواب اصلی رو میدن اینا احیانا یه بار یا سی دی رو شنیدن تو کلاس بودن ها؟ قدرت خانم ها در لطافتشونه. چرا؟ چیه؟ روزنامه ها نوشتن قدرت خانم ها در به اجرا گذاشتن مهریه‌شونه. خدا نویسنده اینها رو هدایت کن. قدرت خانم ها در لطافتشونه. یه خانم با چه لطافتی 9 ماه یه بچه رو در رحم حمل میکنه، صحیح و سالم. شما یه مقدار استخوان نلبکی رو با یه پارچه ببندیم به شکم یه آقا، بگین 9 ماه بعد با این راه بری بخوری بخوابی اینام نشکنه، تو نیم ساعت اول انقدر اینو بکوبه به در و دیوار همش خورده. بچه که به دنیا میاد انقدر کوچولو و ظریف مریفه، آدم جرعت نداره دست بزنه یه طوریش نشه. خانم با چه لطافتی این بچه رو بزرگ میکنه. حالا همینو بدیم به یه آقا، بچه 2-3 روزه رو بگین اینو نگرش دار، یا کر میشه یا کور میشه یا فلج میشه. لطافتی توی آقایون نیست. بسیار. فقط برای چی دست دادین من متوجه نشد. برای اینکه لطیفین دست داد. بسیار. قدرت آقایون در چیه؟ دادشون، زورشون، قلدریشون، صداشون، چیشون؟ خوردنشون، غرورشون، صبرشون. قدرت آقایون در جسم قوی و زور بازوشونه. خدا فرموده ما به شما جسم قوی دادیم، بازوی قوی دادیم، مسئولیت گرداندن خانواده رو هم دادیم. تویی که باید بری کار کنی، درآمد کسب کنی، جسم قوی هم بهت دادیم که بری دنبال درآمد و نان. قدرت آقایون در زمختیشونه، تو قوی بودنشونه. به خانم‌ها گفته شده آب وضو رو داخل دستتون بریزین، به آقایون گفته شده پشت دستتون بریزین. به لحاظ علمی ثابت شده پوست داخل دست لطیف‌تره، پوست پشت دست زمخت‌تره. خب دست که نشانه قدرته، آبم که گفتیم همونیه که پاک میکنه. خانم محترم وقتی آب رو داخل دستت میریزی خدا داره یه چیزی رو به تو یادآوری میکنه. یادت باشه لطافتت رو باید پاک نگه داری. قدرت تو در لطافت توست و این لطافت باید پاک نگه داشته بشود. کارات بازار رو دیدین اینجوری میکنن؟ پشت دست نشون میدن. کدوم کارات بازار رو دیدین اینجوری کنن؟ این نشانه قدرته. آقایون هم آب و پشت دست میریزن. یعنی خدا داره میگه که شما یادتون باشه قدرت جسمیتون رو، زمختی که بهتون دادیم و باید پاک نگه دارین. چرا آب رو از آرنج میریزیم؟ حالا نمیشه پایین تر، بالاتر، یکم اونورتر؟ دست من نگاه کنین صافه صافه. آرنج محل شکسته دست، جاییست که دست خم میشه دیگه، مستقیم نیست. خدا میگه خانم محترم اگه لطافتت رو پاک نگه نداشتی میشکنی، بیراهه میری، میشی هرزه، میشی خیابانی. آقای محترم اگر قدرتت رو، جسم قویت رو پاک نگه نداشتی میشکنی، بیراهه میری، میشی قلدر، میشی زورگو. میخوای تو خونه کتککاری را بندازی، میخوای گردن کلوفتی کنی، عربده کشی کنی. پس خدا داره میگه خانم، آقا، قدرتت رو پاک نگه دار. قدرتت رو در لطافتته که باید پاک نگرش داری. اندام تو، ظرافتهای تو، اشوههای تو، صدای لطیف تو مال مردای خیابون نیست. پاک نگرش دار وگرنه میشکنی. آقا قدرتت رو، زور بازوت رو پاک نگه دار، میشی صدام، میخوای ازش سوء استفاده کنی. خب بعد دستمون رو کجا میکشیم؟ دو نفر میگن مس سر، بقیه دارن فکر میکنن بعد از دست کجا. دوستان احیانا مطمئنن وضو گرفتن تا حالا. بعد دست خیس رو روی سرمون میکشیم. سر نماد تفکره. شما هر جای دنیا آرمی بکشن که بخوان فکر رو توش نشون بدن، میبینین یا سر میکشن یا مغز. دستتون رو روی سرتون میکشین، یعنی خدا میگه بنده من میخوام فکرتم پاک باشه. بعد همین دستی رو که روی سرت کشیدی میکشی روی پات، یعنی خدا میگه میخوام با فکر پاک تو زندگیت قدم پاک برداری. پس وضو یعنی این، یعنی پاک یادت نره. بنده من میخوام تو زندگیت، ارتباطاتت، استفاده از قدرتت، تفکرت و هر گامی که برمیداری پاک باشه. حالا خدا چه نیازی به وضوی ما داره؟ تمام نماز نیاز من و شماست، یاداوری به من و شماست، دانشگاه درس به من و شماست. حواست باشه باید پاک باشی. ما جاهایی رو که توی وضو میشوریم دقیقا مراحل دنیا طلبی مونه. نگاه کنیم، آب میاد چشممون رو، بینیمون رو، دهانمون رو، دستمون رو، ما دنیا رو میبینیم، چشممون به روی دنیا باز میشه، بوی دنیا به مشاممون میخوره، طعم دنیا میره زیر دندونمون، برای دنیا آستین بالا میزنیم، فکر میکنیم چجوری با دو این دنبالش را میفتیم. تک تک جاهایی که در وضو میشوری به ترتیب، یعنی خدا میگه بنده من از وقتی چشم تو به دنیا باز شد تا وقتی گام برمیداری برای رفتن دنبالش، همه اینا باید پاک باشد. ما از بالاترین قسمت بدنمون تا پایین ترین قسمت بدنمون در وضو با آب خیس میشه. مسح سر بالاترین جای بدن، مسح پا پایین ترین جای بدن. یعنی بنده من تو با این نماز میتونی از خاک، چون پای ما روی خاکه، سر ما به سمت افلاکه، به سمت آسمانه، یعنی خدا داره میگه بنده من نماز که بخونی میتونی از خاک به افلاک بری. چرا؟ وارد بحث نماز بشیم. خیلی خوشگله بحثش، میبینین چرا؟ بسیار وضو گرفتیم، رو به قبله میایستیم. چرا قبله؟ چرا یه سمت خاص؟ مگه خدا این وریه؟ چرا نمیشه هر وری دلمون خاص بخونیم؟ سوال، چرا میگن ماه مبارک رمضان؟ چرا نمیگن ماه مبارک شعبان، ماه مبارک ذی‌القعده؟ چرا تو این همه ماه یه دونه رو میگن مبارک؟ به دو دلیل. یک، این ماه یک شرافت زمانی دارد، ماه نزول قرآنه، یه زمان خاصیه. درسته که قرآن در ماهای مختلف به مرور نازل شده، ولی به یک بار کل قرآن در ماه رمضان نازل شد. شرافت زمانی داره. دو، شرافت رفتاری داره این ماه. یعنی چی شرافت رفتاری؟ قبول دارین ماها ماه رمضان آدمای بهتری میشین؟ خدا را شکر دو نفر قبول دارن. خب خوبه، ما کلاسایی داشتیم یک نفر هم قبول نداشت. قبول دارین ماه رمضان بیشتر قرآن میخونیم؟ دقت میکنیم نمازامونو اول وقت بخونیم؟ به فقرا بیشتر کمک میکنیم؟ صله رحم بیشتر میکنیم؟ مثلا امشب ما افطار میریم خونه عمو اینا، دو شب دیگه اونا واسه انتقام. قبول دارین؟ قبول دارین ماه رمضان ما کارهای گروهی و جمعی بیشتر میکنیم؟ قبول دارین ماه رمضان حواسمون جمع‌تره، دروغ نگیم، غیبت نکنیم؟ خب میشه ماه مبارک. رفتارهای ما ماه رو مبارک میکنه. یک، شرافت زمانی داره ماه نزول قرآنه. دو، شرافت رفتاری داره. ماه رمضان هر روز میشینیم قرآن میخونیم، بعدش میبندیمش تا ماه رمضان سال بعد. خب چرا رو به قبله بخونیم مثل ماه رمضانه؟ دو دلیل داره. یک، کعبه شرافت مکانی دارد. کعبه شریفترین نقطه روی زمین است. بعضی هم که سواد دینیشون کمه، مثلا میخوان بگن قبر امام حسین علیه السلام شرافتش از کعبه بالاتر است. نه دوستان عزیز، به صراحت روایت داریم که شریفترین نقطه زمین کعبه است. خود این موضوع یک سمینار یکی دو روزه میخواد که ما از نظر علمی ثابت کنیم، علمی، فیزیک، متافیزیک، برترین نقطه زمین کعبه است و از نظر روایی هم ثابت کنیم شریفترین نقطه زمین کعبه است. این یه سمینار جدا میخواد، اصلا مفصل در 12 ساعت سخنرانی داره. یک فقط همینو بپذیرید که کعبه شریفترین نقطه زمین از شرافت مکانی داره، جاهای دیگه این شرافت رو نداره که ما رو به اون سمت بایستیم. دو، اینم براتون بگم، بالای کعبه جایی هست بهش میگن بیت المعمور، دقیقا بالای کعبه، 4 ستون کعبه رو بگیریم بیاییم بالا تو آسمان، جایی که فرشته ها طواف میکنن. دو، دوستان اگر سیدی آب رو دیده باشین یا تو برنامهش بودین، دیدین که اون دانشمند ژاپنی اومد یک بطری آب رو گذاشت روی میزش در توکیو و از 500 نفر از انسانهای اهل معنویت در سراسر ژاپن خواست که رأس ساعت 2 دلهاتون رو، ذهنتون رو سمت این بطری روانه میکنید، دعای عشق میخونید و میخواید که این آب زیبا بشه. 2 دقیقه به 2 از آب نمونه برداری کردن، 2 و 2 دقیقه، یعنی 2 دقیقه بعد از اینکه 500 دل به یک نقطه روانه شد هم نمونه برداری کردن. من دوتاشو نشون دادم اونجا توی بحث آب. آب اولی بسیار زشت، آب دومی بسیار زیبا. چرا؟ چون 500 نفر رو به یک نقطه کردن، دلها، ذهنها به یک سمت روانه شد. اگر هر کدوم از اینها رو به نقطه ای میکرد، هیچ وقت این آب زیبا نمیشد. اصل داستان این بود، 500 انرژی متمرکز در یک نقطه شد و اون آب بسیار زیبا شد. حالا اگر میلیون ها مسلمان رو به یک نقطه بکنن، دل رو به یک نقطه روانه بکنن، ذهن رو به یک نقطه متمرکز بکنن، میلیون ها انرژی کعبه رو بمباران می کند. کعبه میشه خورشید، خورشیدی که نور و گرماش ما رو بهره مند می کنه. حالا اگه هر کسی به سمتی بخونه، هیچ وقت این اتفاق نمی افته. دوستان عزیز، تمام دوستانی که در دنیا موفقیت رو تدریس می کنن، یکی از مباحث جدی موفقیت بحث زندگی هدفمنده که مفصل روش صحبت میکنه. زندگی هدفمند دوستان، اصل داستانش اینه که بعد تو زندگیتون یه سمت داشته باشین، یه مسیر داشته باشین، بدونی میخوای کجا بری. اونایی که تو زندگی هدف ندارن به جایی هم نمیرسن. تو همین اصفهان ما 5 ساعت درباره هدف صحبت کردیم، اصلش تو یه جمله خلاصه میشه. اگه بدونی به کدام سمت تو زندگی میخوای بری، یافته‌های زیاد و بزرگی داری. اگه ندونی، هر روز یه بری میری. آدم بی هدف به جایی هم نمیرسد، همیشه پشیمانه، همیشه پریشانه. ایستادن رو به قبله یکی از آموزش‌های نمازه، آموزش زندگی هدفمند. یعنی بنده من یاد بگیر تو زندگیت بعد سمت و سو داشته باشی. من دارم تو نماز یادت میدم، تو هم تو بقیه زندگی دینو پیاده کن، سمت تو تعیین کن. خب نیت اول نماز، دوستان ما اول نماز تکلیفمون رو روشن میکنیم، واسه چی داریم میخونیم، چیکار میخوایم بکنیم. پیامبر فرمودن انما الاعمال بالنیات، ملاک سنجش اعمال شما نیتهای شماست. رجب علی خیاط رو میشناسین؟
خب
خدا را شکر 7-8 نفری میشناسن. نه امروز واقعا آمارها جالبه برای من. از عرفای بسیار به نام بزرگوار و معاصر، خدا رحمتشون کنه، ایشون خیاط بودن، چشم برزخی داشتن، عالمی داشتن ایشون. بخونین زندگی نامشون رو به قلم آقای ری شهری، فوق العاده است. کیمیای سعادت. رجب علی خیاط شاگردی داشت به اسم عبدالکریم. رجب علی لباس میدوخ، عبدالکریم اتو میزد. اتوهای قدیما اگه توی ویترین مغازه ها بعضا ببینین، اتوهای خیلی قطوریه، زغالی بودن. پشت اتو اینجوری باز میشد، زغال قرمز، زغال گداخته رو میریختن تو اتو، اتو رو میبستن، اتو میکردن. خب شما چند دقیقه ای که اتو میکنین، این زغال های گداخته آرام آرام چی میشه؟ یخ میکنه، سرد میشه. یه سوراخی پشت اتو هست، حالا اگه دیدین این نفع دقت کنید، اندازه ماشه، خیلی کوچولو، یه سوراخ ریز پشت اتو هست. چند دقیقه ای که اتو میزدن، اتو رو میوردن بالا، از این سوراخ فوت میکردن تا این زغالا چی بشه؟ گداخته بشه. دوباره اتو میزدن، دوباره فوت، اتو، فوت، اتو. رجب علی به شاگردش میگه عبدالکریم بلدی چجوری تو اتو فوت کنی؟ میگه بلدم استاد. میگه بلد نیستی. میگه بلدم. میگه بلد نیستی. گوش کن، یادت بدم، لبهات رو قنچه میکنی، برای خدا فوت میکنی. شنیدیم میگن فوت کوزگری، فوت کوزگریش همینه، برای خدا فوت کن. تو که داری فوت میکنی، خب به نیت خدا بگو خدایا فوت میکنم که این زغال ها گداخته بشه، که اتو داغ بشه، که من لباس بندهات رو خوب اتو کنم. نیت اول نماز آموزش این کار است. داره بهتون یاد میده از الان تا آخر عمرتون هر کاری میکنید برای خدا باشد. خانم محترم، تو که پرده های خونت رو میشوری، اتو میزنی، خب برای خدا بکن، چون خدا زیبایی رو دوست داره. تو که به باغچه خونت، به گلدونای خونت آب میدی، خب برای خدا بده. چرا؟ چون خدا تراوت و رشد و زیبایی رو دوست داره. خب تو که میری کارت بنزین تو میذاری تو دستگاه، باک ماشین تو پر میکنی از سهمیه‌ای که داری، برای خدا پر کن. بگو شاید دارم تو راه میام، یک راه مانده ای باشه، حالا 2 لیترم بنزین بدم با زن و بچه مونده بنده خدا. دوستان، اگه ما کارای خوب رو اگر همینجوری انجام بدیم، فقط به خاطری که کار خوبیه به ما مزد میدن. سخنرانی کردن کار خوبیه، مخصوصا که چیزای خوب بگی، مزدش هم اینه که معروف میشی، تحویلت میگیرن، حلوا حلوات میکنن، عکس یادگاری باد میگی، این میشه مزدش. غذا خوردن کار خوبیه، شکمت سیر میشه دیگه، غرغر نمیکنه، مزدش اینه که دیگه شکمه اوسیان نمیکنه. خوابیدن کار خوبیه، مزدش هم اینه وقتی میخوابی پاشدی خستگی در رفته. کارهای خوب رو ما وقتی انجام بدیم بهمون مزد میدن. روایات ما میگن اگر کار خوب رو برای خدا انجام بدی مزد بهت میدن. یه چیز دیگه هم بهت میدن، مقام، مزد به اضافه مقام. خب شما که غذا میخوری برای خدا بخور. خدایا من این نهار رو میخورم جان بگیرم، به بنده هات بیشتر خدمت کنم. خدایا من میخوابم، خستگیم در بره، به پدرم بیشتر خدمت کنم. برای خدا هم بهت مزد میدن هم مقام. یعنی چی؟ یعنی وقتی غذا رو میخوری شکمت سیر میشه، وقتی میخوابی خستگی در میره، مقام هم بهت میدن. حالا میگن خوردن شما شد عبادت. تو روایات داریم غذا خوردنت میشه عبادت. نیت اول نماز این آموزش رو میدهد که هر کاری میکنی برای خدا، که هم مزد بگیری هم مقام. بعضیا میگن خدا ما رو واسه چی آورده تو این دنیا؟ میگم خب قرآن گفته الا لیعبدون، شما رو نیورده فقط واسه این که عبادت کنیم، واسه چیز دیگه نیومدیم. پس ما اومدیم صبح تا شب نماز بخونیم؟ نخیر، منظور خدا از عبادت اینه که کار خوب کنی، رشد کنی، به دیگران خدمت کنی، ولی با نیت الهی. الا لیعبدون، دست همسایت رو بگیری، به اون مستمند کمک کنی، اون زندانی رو آزاد کنی، به اون بیمار برسی، پیرزنی که تنها ته کوچه‌تون زندگی میکنه بری خدمتی بهش بکنی، این میشه الا لیعبدون، اومدی عبادت کنی. نیت اول نماز یا آموزشه که بنده من یاد بگیر تا آخرین لحظه ای که روی این کره خاکی زندگی میکنی، هر کاری میکنی فقط برای خدا باشه. دیدین خدا نیازی به نماز ما نداره، همش نیاز من و شماست، آموزش به من و شماست. خب ما یه زبان بین المللی داریم، زبان ایما و اشاره. شما هر جای دنیا هم که برین، سواد هم نداشته باشین، زبون اونم بلد نباشین، با ایما و اشاره میشه یه کارایی کرد. هر جای دنیا اینجوری کنین یعنی چی؟ نه، هیچ جای دنیا نیست شما اینجوری کنین بگن این میگه آره. همه جایی نه. اول نماز ما یک نه بزرگ میگیم، گناه، خطا، شیطان، نفس، نه، نمیخوام. همه رو میندازیم پشت سرمون، نمیخوامت، برو. چی میخوای؟ دستت به سمت آسمان نشانه میره. البته بعضی ها مثلا میگن اینجوری الله اکبر، اینجوری میکنن الله اکبر، اینو چی کار میکنن ما هنوز کشف نکردیم. من آنچه که در فرامین معصومینه، دستت بعد تا بغل گوشت بیاد. خب همه رو میندازی پشت سر، دستت به سمت آسمان نشانه، تو که گناه نمیخوای، خطا نمیخوای، چی میخوای پس؟ الله اکبر، خدایی رو میخوام که غیر قابل وصفه، خدایی رو میخوام که بزرگترین است. دوستان این برج میلادی که تو تهران زدن، ما گاهی تو اتوبان از کنارش رد میشیم، اگه کلا سرت باشه نگاه کنی کلاد میفته. برج میلاد ولی من گاهی که با هواپیما داریم میریم تهران یا میایم از توی پنجره هواپیما نگاه میکنم خندم میگیره. برج میلاد اون عه شد همین برج میلاد. برج میلاد شما هرچه بالاتر بری چیزهایی که رو زمینه واسه چی میشه؟ کوچیکتر میشه. الله اکبر نماز همینه. خدای هیچی نمیخوام جز تو، میخوام با تو انقدر بالا بیام. چرا دستتون میره رو به آسمان؟ میخوام با تو انقدر بالا بیام، انقدر با تو اوج بگیرم که چیزایی که رو زمینه برام کوچیکو کوچیکو کوچیکتر میشه. به خدا اگه ماها نماز میخوندیم یه دونه گناه تو جامعه نبود. موضوع اینه که نماز نمیخون، ادا در میاری، خوبم ادا در میاری. به یکی میان پیشنهاد میکنم 50 میلیون تومان رشوه، همچین دست و پاش میلرزه. 50 میلیون مطمئنی؟ 50 میلیونه؟ اول نماز میگه اینقدر با خدا برو بالا، که وقتی گفت 50 میلیون میگه 50 میلیون کوچولو، برو بابا، ما 5 میلیارد هم نمیتونی منو بخری. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. این بالا همون الله اکبر اول نماز. دوستان اگه من تو دریا به شما بگم یه قطره آب رو نشونم بدین، میتونین نشون بدین؟ نمیتون، چون دریا از میلیاردها قطره آب تشکیل شده. نمیشه بگیم آها ببین این الان یه قطره است. ولی اگه شما دست کنید تو آب، یه قطره، انگشتتو خیس کن، اینجوری کن، این الان یه قطره آبه. یه قطره آب اگه از دریا بکشی بیرون میشه بگی یک قطره آب، ولی وقتی توی دریاست دیگه قطره وجود ندارد. قطره دریاست اگر با دریاست، ورنه او قطره و دریا دریاست. اگه جدا شدی تو قطره ای، ولی اگه اون تو بودی تو هم دریایی. الله اکبر نماز اینه، خدایا میخوام انقدر با تو بالا بیام که به دریای وجود شما بپیوندم، انقدر بزرگ بشم که دیگه خودم رو نبینم، منم بشم دریا. اون وقت هر چی دیگه رو این زمینه برای ما چی میشه؟ کوچیک میشه. سر ارث بابا، بابای مرده، بچه ها 3 ماه سر ارث بابا دارن میزنن تو سر و کله هم دیگه. اینا نماز نمیخونن. اگه نماز خون بودن که انقدر اوج میگرفتن با این نماز که همه چیز براشون چی میشد؟ کوچک میشد. شاید نیاز دارن؟ مثلا نماز رو گوش کنین، به نیازمونم میرسه. اینا نفهمیدن که نیازشون از کی و کجا باید بخوان. میگم تو بحث نماز. خب فرض کنید که همین الان از در میان تو، میگن یک انسان بزرگ زمینی، هر کسی که شما بزرگ میدونین، یک انسان بزرگ زمینی الان گفته جلسه فرهنگ رو ول کن، بد و بیا من میخوام ببینمت. هر کسی که شما میگه، من که فکر میکنم بزرگترین انسان زمینی آقا امام زمان عجل الله هستن. حالا بعضیا نمیدونم چجوری فکر میکنم. دوستان عزیز، همین الان از این در بیان بگن آقا امام زمان گفت که جلسه فرهنگ رو ول کن، بودو بریم. خب بردنتون به ملاقات ایشون، فکر میکنین کلامی میتونین حرف بزنین؟ خدا رو گواه میگیرم نه. جذبه ایشون اصلا آدم رو میگیره. من آدمای گنده زمینی زیاد دیدم. به هر حال اون جایگاهش، مسئولیتش، آدم یکم همیشه خودش جمع جور میکنه. حالا بگن آقا امام زمان، خب اگه ایشون بیاد جلو، تو الان ایستادی اصلا لام تا کام حرف نمیتونی بزنی، محو جذبه ایشون شدی. اگه ایشون بیاد جلو، دست نوازشی رو سرت بکشه بگه عزیزم راحت باش، من انقدر مهربونم، آخه چه نفسی میکشه. اول نماز این اتفاق میفته، ما جلوی کی ایستادیم؟ خود خدا، بزرگی که قابل توصیف نیست. اول نماز خدا نازمون میکنه، بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدایی که مهربونه، میگه راحت باش بنده من. مگه خدا بلد نبود اول نماز اینجوری شروع کنه؟ به نام خدایی که اول گردن میزند سپس له میکند. شما همونجا سکته میکردین میافتادین دیگه، به بقیه نماز قد نمیداد. اول نماز نازتون میکنه، من مهربونم، راحت باش. خب وقتی حالا ما جرأت حرف زدن پیدا کردیم خدمت آقا امام زمانیم، اولین چیزی که میگیم چه؟ آقا چه خوب شد اومدم، لطفا اینو امضا کن، یه وام به من بدین، دو سال آقاتون نوبت وامم، امضای شما باشه دیگه حله. اول خواسته هامونو میگیم. مطمئن باشین اولین چیزهایی که میگیم ابراز خرسندی است، خوشحالی است، تشکره. آقا ممنونم که الان خدمت شما، چه توفیقیه که منو به حضور پذیرفته، اینقدر خوشحالم. خب تو نماز همین کارو میکنی. بعد از اینکه میگی خدا مهربونه، شما میگی الحمدلله، خدایا ممنونتم که الان در حضور شما، حضور